هفتمین شب شاعران و نویسندگان ایران را آغاز می‌کنیم. عرض خدمت شما که این دوستان شاعر ما از بس شعر خوندن بیماریشون به ما سرایت کرد، بنابراین با یه شعر شروع میکنم که البته از خودم نیست، از همکار عزیزم سعدی شیرازیه. میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت بخوری. دوستان عزیز، افتخار دارم به اطلاعتان برسانم که فردا شب محمد علی محمی که قرار بود دیشب صحبت کنه و متاسفانه نشد، درباره آرمانگرایی در شعر فارسی برای شما سخن خواهد گفت. شاید بسیاری از شما محمید را از نزدیک نشناسید و تنها نامی از او شنیده باشید. محمید کسی است که 30 و چند سال در این مملکت با شرافت زیسته است، نه مجذوب زر شده است و نه مرعوب زور، و همواره به آرمانها و ایدالهایش وفادار مانده است. از او ترجمه های زیبا و شیوایی خوانده ایم، آسیا و استیلای باختر با مقدمه محققانهی که بران نوشته است و تالیران و ترجمه های دیگر. بار دیگر میگویم که فردا شب در اینجا محمد علی محمید برای شما سخن خواهد گفت. و اما برنامه امشب یک کمی فشرده است. ابتدا آقای اسلام کاظمیه نویسنده که در این مدت برای کانون نویسندگان ایران واقعا زحمت کشیده، برای شما سخن میگه. کتاب هایی که از اسلام کاظمیه تا کنون چاپ شده و منتشر شده این هاست: قصه های کوچه دل بخواه که گاهی وقتا از کتاب فروشی ها جمع آوری شده، جای پای اسکندر که سفرنامه قصه های شهر خوشبختی، و مقاله هایی که در مجله ها و نشریات مختلف نوشته.
از من انتظار نداشته باشید امشب برای شما سخنرانی کنم. فقط سلام به شما می کنم، سلام به همه شما، سلام به تصمیم و اراده و تحمل شما که می بینیم و می شنویم از چه راه های دوری تا اینجا می آیید، ساعت های متوالی هوای نامناسب و جای تنگ و بر زمین نشستن و باد و باران و بازگشت بی وسیله و پیاده ماندن در نیمه شب رو تحمل میکنید. این متانت و تحمل شما به ما نیرو داد، نیرو میدهد و به خود شما هم. برای همچون منی که بیش از 25 سال از عمرم را با علاقه ناظر کارهای اجتماعی بودم، گاهی شرکت هم داشتم، این اجتماع و مداومت آن اعجاب انگیز است. می شود جمعی چنین کثیر را یک بار دو بار دعوت کرد، اما 10 شب و با این شرایط واقعا شورانگیز است. نمیدانم چرا برای من برنامه سخنرانی گذاشتند. ما چند نفری گفته بودیم که بهتر است پیشکسوت‌ها، آنها که کار هر روزه در کانون ندارند، ولی استخوانبندی استوار قانونم سخنرانی داشته باشند. حق بود که الان به جای من کسانی چون فریدون آدمیت، علی اصغر حاج سجوادی، ابراهیم فخرایی، ناصر پاشامند، هما ناطق و دیگران و دیگران یکیشون پشت این دستگاه باشند. اما دوستان عزیزم که برنامه رو تنظیم کردند موظفم کردند. نمیدونم فرزند کوچک خانواده بوده اید؟ اگر نبوده اید احوال فرزند کوچک خانواده را دیده اید. هر کس آب میخواهد، چای میخواهد، کاری دارد، همه را از فرزند کوچک خانواده میخواهد و در کشاکش کار اگر استکانی بشقابی بشکند یا آبی به فرش بریزد فرزند کوچک را تشر میزنند. قانون نویسندگان ایران که من خود را کوچکترین عضوش میدانم وظیفه سنگین گرداندن این شبها را به عهده من گذاشت. دیگر لازم نبود وظیفه سخنرانی را هم به عهده بگیرم. به عهده هم گذاشتم. آن روز که خبر دادند باید سخنرانی کنم مدتی فکر کردم چه باید گفت. چند مثل به یادم آمد. همه بلدید این مثل ها رو. وصف العیش، نصف العیش، با حلوا حلوا دهن رو شیرین کردن، کچل که اسمش رو زلفلی میذاره و غیره و غیره. بعد از این مثل ها موضوع سخنرانیمو پیدا کرده بودم. فکر کردم درباره آزادی صحبت کنم، ولی چون خودم رو موظف میدونم به عنوان عضو کوچک قانون در اینجا عمل کنم، فکر کردم آزادی بیان که خاص اصلی قانون است، ولی آزادی بیان جدا از کل آزادی های اساسی نیست. در فرصت‌های کوتاهی که از کار شبانه روزی برای تشکیل این مجالس فارغ می‌شدم تا جایی که توانستم آنچه تعریف را که دانشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه و علمای سیاسی و آزادی‌خواهان از آزادی کرده بودند گرد آوردم. باید همه را می‌گفتم، درباره هر یک توضیحی می‌دادم و نتیجه‌گیری می‌کردم و می‌رسیدم به بحث درباره مفهوم و مصداق آزادی یا آزادی در تئوری و در عمل. همه را نوشتم، اما انشالله چاپ خواهد شد و به دست شما خواهد رسید. به چند علت. علت اول این که در اینجا که من نشستم و در طول این شبها بسیار مسائل پیش آمده است که شما باید بدانید، بهتر است آنها را بگویم. دوم این که دیروز شنیدم همین موضوع آزادی از جهتی امشب گفته خواهد شد. شعر و اینکه آزادی در ذات شعر است موضوع صحبت دوست متفکر ما داریوش آشوری است که بعد از من صحبت خواهد کرد. پس بهتره از آنچه لازم است درباره همین مجلس گفته شود بگوییم. اول اینکه من از شما خجالت میکشم، خجالت میکشم از اینکه مثل یک آقا معلم هر شب و هر شب چند بار بلند میشوم و شما را به آرامش و متانت دعوت میکنم. این را نه خودم که از طرف قانون هم میگویم. این اجتماع و دعوت به متانت سوالهایی برای بسیاری از دوستان پیش آورده است. به این سوالها جواب خواهم داد. امیدوارم جوابم اشتباه نباشد و قانع کننده باشد. روزی که ما اعضای قانون نویسندگان تصمیم به تجدید حیات قانون گرفتیم، پس از بحث و شور مفصل قرار گذاشتیم کارمان را ادامه کار دوره گذشته قانون بدانیم، یعنی طبق اساسنامه‌ای که در سال 1347 نوشته شده بود عمل کنیم، یعنی قانون خانه و جای هر اهل قلمی باشد که با نوشته‌هایش به قنای فرهنگ ملی ایران کمک کرده باشد. کانون نویسندگان ایران مجمعی کاملا صنفی باشد و نه سیاسی که همه بتوانند در آن شرکت کنند و اولین هدف کانون کوشش و مبارزه در راه به دست آوردن و حفظ آزادی بیان باشد و این آزادی را بر اساس مواد صریح قانون اساسی که خونبهای پدران آزادی خواه ما مجاهدان صدر مشروطه است و بر اساس مواد صریح اعلامیه حقوق بشر بخواهیم که این اعلامیه را اکثریت دولت‌های جهان و از جمله دولت ایران امضا کردند و در مجامع جهانی خودشون رو موظف به اجرای اون کردند. اگرچه یقین دارم همه شما هر دو را خوانده اید، ولی باز به نام یک عضو کوچک قانون نویسندگان ایران و نه تنها یک عضو بلکه به نام کسی که مورد لطف دوستان واقع شده ام و به اتفاق آرا به عضویت هیئت دبیران قانون انتخاب شده ام، یک بار دیگر چند ماده از قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر را برای شما می خوانم و توصیه می کنم که هر یک از شما که یقیناً به آزادی های اساسی نه تنها علاقمندید بلکه حاضرید در راه به دست آوردن آن جهاد کنید، اگر در بازار پیدا کردید از هر کدام یک نسخه بخرید و با خود داشته باشید و بخوانید. در بین کتاب‌های خودم نمی‌دونم چه شده بود که قانون اساسی رو پیدا نکردم. به سراغ دو نفر از دوستان رفتم که کلکسیونر قانون اساسی هستند. می‌دونستم. می‌دونید چه چیزایی رو کلکسیون می‌کنند؟ یک آبی، قدحی، ظرفی، چراغی. وقتی که دیگر مورد استفاده روزانش رو از دست داد، کلکسیونچی ها جمع میشن و میخرن و روی رف میذارنش. دوستان بزرگم آقای دکتر آدمیت و آقای دکتر حاجی جوادی از انواع چاپ‌های قانون اساسی داشتند. از هر کدوم یکی گرفتم و چند ماده از قانون اساسی رو برای شما خواهم خوند که اعلام کرده ایم قانون نویسندگان ایران بر اساس قانون اساسی حقوق فردی و جمعی و آزادی های اساسی و آزادی بیان رو طالبه. اصل هفتم از متمم قانون اساسی: اساس مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست. هر ماده گویاست اگر توجه کنیم. اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مسون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین نماید. اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده، هیچ کس را فوراً نمیتوان دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون، و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتها در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. اصل 13: منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است، در هیچ مسکنی سهرن نمیتوان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده. اصل 14 هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا من از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند. اصل 16 ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. گلشیری از کتاباش یاد میکرد که تو قفسش بوده و حالا نیست. این اصل رو دوباره میخونم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل 20 عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود، یعنی بعد از انتشار. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و تابع و موضع از تعرض مسون هستند. توجه دارید که من دیگه مواردی که گاهی با اینها تطبیق نمی کنه با قانون اساسی و می بینیم تذکر ندم، کم دود بکشیم به قول معروف. اصل 22 مراسلات پستی کلیتاً محفوظ و از ضبط و کشف مسون است مگر در مواردی که قانون استثناء می کند. اصل 23 افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می کند. اصل 26 قوای مملکت ناشی از ملت است. قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را میخوام احساساتی میشم وقتی میبینم هست. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید. قوای سگانه همیشه، یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه، همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود، یعنی دادگستری بایستی مستقل باشد و کسی به قاضی دستور ندهد. این اعلامیه جهانی حقوق بشره که ما عضوش هستیم، دولت ما و متعهد به اجرای او هستیم. مفصل معذرت میخوام ولی اساسی واقعا قرار بود که صحبت نکنم و وقت ما به آشوری بدم که درباره یه گوشه ای از آزادی صحبت بکنم. شروع میشه با یه مقدمه ای از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد و از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که جا میندازم یه مقدارشو، از آنجا که دول عضو متحد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند. به این مناسبت خواهش کردم بگیرید اینا را داشته باشید و بخونید و بدونید که قانون نویسندگان اعلام شده است که در این حدود عمل میکنه و دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد، ماده اول تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده سوم، هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده پنجم، احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا مهم باشد. ماده ششم، هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده هفتم، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به سویه از حمایت قانون برخوردار شوند. ماده دوازدهم، احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخله و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. اجازه بدید تندتر بخونم. ماده 13، هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. ماده 14، هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ماده 19، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذکور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. ماده 20، هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. 2، هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. 2 از ماده 27 بسیار مسائل جدی هست که طولانی نمی کنم، وقت رو باید به دیگران بدم. ماده 27، قسمت دومش، هر کس حق دارد از حمایت معنوی و مادی آثار علمی و فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. ماده 28، هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر کرده است تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارم. این قانون اساسی بود و اعلامیه حقوق بشر. این قالبی است که ما اهل قلم برای ادامه کار خود برگزیده ایم و شرافتمندانه امیدواریم که از آن منحرف نشویم. اما سوالهای شما، این شبها در هر فرصتی که میان شما می آیم یک جیبم پر از سوال می شود که دوستان نوشته. را از کجا میارم؟ سوال ها رو جمع میکنم تا ببینیم، بخوانیم و به وسیله اونها راهنماییش بشیم و راهیابی کنیم. سوال ها 3 دسته مهم هستند. عده زیادی میپرسند چرا فلانی که نویسنده یا شاعر یا هنرمند مورد علاقه شونه و در این مجالس برنامه نداره. جواب این که اینها که اسم میبرید دوستان ما و بیشترشان عضو کانون هستند. کوشش ما در ادامه این شبها و تکرار آن است تا آنها که بیشترشان دست کم به من حق استادی یا ترجیح دارند بیایند و با شما گفتگو کنند. لازمه چند نفرشون رو که بیشتر راجع بهشون سوال میشه معرفی کنم. استاد من محمد قاضی رو کسی نیست که نشناسه. میان بالا حالا باشی میارم. کسی نیست که کتاب خون باشه. دقت در انتخاب، دقت در ترجمه، وجدان کار و تنوع کارهای قاضی رو تأیید نکنه و حجم زیاد و اعجاب انگیزش رو. اما قاضی خواهش خواهم کرد بیاد بالا، پیامی هم دارد. اینجا جمع شدیم مثل این که رسم دست بوسی رو دوست نداریم. اگر صحیح بود این کار، من دست قاضی رو میبوسیدم. روش رو بوسیدم از طرف شما. اما یه قصه کوتاهی رو که قاضی وقتی از سفر فرنگ و معالجه برگشت برای من گفت بهتون بگم. گفت بشنوید ای دوستان این داستان، در حقیقت شرح حال ماست آن. قاضی مدتی از گلو درد مینالید، پیش اطباء مختلف میرفت. وقتی برگشت از سفر و عمل جراحی گلو حرف نمیزد. با حرکت لب یا دستگاهی که زیر گلو میذاره، ولی روحیه خوب مثل پولاد. به همه ما روحیه خوب رو تعلیم میده. گفتم در حقیقت شرح حال ماسان. گفتم قاضی چه شد؟ گفت رفتم فرنگ و رفتم دوستان معرفی کردند یک طبیب عالی قدری رو که طبیب متخصص گلوه، مرد خشنیست گفتند، ولی کارآشنا و کارشناسه، خشونتش رو باید تحمل کنی. گفتم تحمل میکنم. رفتم پیشش، بسیار خشونت کرد. تحمل کردم، نگاه کرد تشخیصهای اینجا رو قبول نکرد، با صراحت و خشونت گفت گلوی تو سرطان داره. فرصت داری؟ 24 ساعت فرصت داری که یه نوشته ای به ما بدی که برای معالجت از شر، خیر یا شر آقای قاضی، از شر دستگاه صوتی راحتت کنیم. گفتم دکتر همین الان کاغذ رو بیارید، 24 ساعت نمیخواد. گفت چرا؟ اجازه بدید این جوابش رو یه قضیه تعدیل کنم. مأمور تعدیلم دیگه، از شما عذر خواستم، خودم تعدیل کنم. گفتم دکتر جایی که من میرم حرف زدن لزومی نداره. گلوی قاضی رو عمل کردند و از شر حرف زدن، از درد سر حرف زدن راحت شد. اما گفت با این حرف از خشنترین اطبایی که همه تعریف می کردند بهترین و مهربانترین دوست رو برای خودم ساختم، چون می شناخت که من از کجا میام. گفت سنگ بلا که از زبر آسمان رسد، اول به بال مرغ بلند آشیان رسد. آقای قاضی، چیز مختصری نوشتن پیامیه که دخترشون برای شما خواهند کن. بله بعد من عرض کرد. آقای بازی خودتون بخواهم خانم.
عزیزان ما، مراد از واژه ما در اینجا اعضای کانون نویسندگان ایران است، خواهران و برادران. محتمل بود که من هم برنامه خاص خود برای صحبت با شما داشته باشم، اما سروران من رعایت حال مزاجی مرا کرده و با توجه به ناتوانی من در حرف زدن معافم فرموده و فقط به این بحث کرده اند که من چند کلمه‌ای با شما صحبت کنم و آن را نیز دخترم مریم از روی نوشته من برای شما ادا می کند. لابد کم و بیش اطلاع دارید که من 2 سال و نیم پیش بر اثر دچار شدن به بیماری سرطان حنجره در آلمان تحت عمل جراحی قرار گرفتم و چون قده سرطانی تا حدودی پیش رفته بود، تارهای صوتی و مجرای تنفس و قسمتی از لوله مری مرا برداشتند، به طوری که اکنون دیگر قادر به حرف زدن نیستم و تنفسم از راه بینی و دهان انجام پذیر نیست و برای تنفس سوراخی در گلویم تعبیه کردند که تا اندازه‌ای کار نفس کشیدن را بر من مشکل کرده است. گوشم هم از ابتدای جوانی به عللی سنگین بود و اکنون خوب نمی‌شنوم و به این ترتیب هم از صحبت کردن با شما با زبان خودم محروم شدم و هم شنیدن حرف‌های شما برای من مشکل است. لیکن جای این شکر باقی است که هنوز قلبم در هوای شما می تپد. چشمم از دیدن شما محظوظ می شود، مغزم برای شما می اندیشد و دستم برای شما می نویسد. هم که زبان می داشتم از آنجا که شخصا هیچگاه ناطق خوبی نبودم و از طرفی سخنوران عزیز و دانشمند کانون همه مطالب لازم را در این چند شب فراموش ناشدنی گفتند و باز خواهند دیگر مطلبی را ناگفته نخواهند گذاشت که نیازی به صحبت من هم باشد و لذا شما عزیزان برای زبان نداشتن من چیزی از دست ندادید. باری شما خوب می دانید که هر ملتی دارای اسطوره یا به اصطلاح میتولوژی مخصوص به خودش است و در همه آن اسطوره ها خدایانی وجود دارند که در پندار مردم آن ملت حاکم بر سرنوشت آدمیان و مدعی معجزه نمایی هستند و نیز می دانید که همه آن اسطوره ها ریشه در افسانه و پندار دارند و به همین جهت اسطوره های مرده‌ای هستند. اما اسطوره یا میتولوژی دیگری نیز هست که به یک ملت یا به یک قوم و نژاد معینی اختصاص ندارد بلکه به همه آدمیان از هر رنگ و نژاد متعلق است و به عبارت دیگر از آن تمامی عالم بشریت است. این اسطوره برخلاف میتولوژی های مرده باستانی بر افسانه و پندار مبتنی نیست بلکه ریشه در واقعیات محسوس و ملموس دارد و به همین جهت اسطوره زنده است که هیچگاه کهنه نمی شود. به موجب اصول این اسطوره دانش و هنر دو خدای بزرگند که حاکم بر معنویات و مادیات بشرند و هستی و سرمستی آدمیان از برکت وجود آنهاست. این خدایان بزرگ برخلاف خدایان افسانه‌ای و پنداری بی هیچ ادعایی معجزه می نمایند و شاهکار می آفرینند و رسالتشان را با واسطه پیامبرانی چون دانشمندان و فیلسوفان و هنرمندان و مخترعان و شاعران و نویسندگان به عالم ابلاغ می کنند. دانشمندانی چون ارشمیدس، فیثاغورس، ابو علی سینا، زکریای رازی، گالیله، نیوتن، کوپرنیک و اینشتین، فیلسوفانی چون سقراط و افلاطون و ارسطو و فارابی و بیرونی و دکارت و هگل و مارکس، هنرمندانی چون رافائل، میکلانج، بتوون، شوپن، اشتراوس، چایکوفسکی و پیکاسو، شاعران و نویسندگانی چون خیام و سعدی و حافظ و مولانا و شکسپیر و دانته و هوگو و تولستوی و همینگوی و مخترعانی چون گوتنبرگ و گراهام بل و مارکونی و مادام کوری و ادیسون و غیره به یک قوم و ملت خاص تعلق ندارند بلکه از آن همه بشریتند. رازی الکل را فقط برای ایرانیان کشف ننموده، گوتنبرگ چاپ را تنها برای آلمانی ها اختراع نکرده و نظر پاستور نیز از کشف میکروب ها فقط برای تأمین سلامت فرانسوی ها نبوده. سعدی تنها برای ما نگفته است که بنی آدم اعضای یکدیگرند و ادیسون برق را تنها برای آمریکاییان اختراع نکرده است. فلسفه خیام و هگل تنها برای ملت های خودشان نیست بلکه بیان واقعیاتی است که همه جوامع بشری را در بر می‌گیرد و از موسیقی بتهوون و اشتراوس و نقاشی رافائل و پیکاسو و شعر حافظ و بودلر همه دنیا لذت می‌برند چون مظاهری از رسالت آن دو خدای بزرگ یعنی دانش و هنرند. این دو خدای بزرگ در تمام دنیا دارای معابد بیشماری هستند که مؤمنان و خدمتگزاران و شاگردانشان در آنها به خدمت و تلمذ مشغولند، معابدی که هیچگاه زوال نمی‌پذیرند و از رونق و شکوه نمی‌افتند. دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها و آزمایشگاه‌های علمی و لابراتوارها و موزه‌های هنری و مؤسسات فرهنگی و کانون‌های هنری تماماً از معابد آن خدایان بزرگ به شمار می‌روند و بیشک کانون نویسندگان ایران نیز یکی از آن معابد است که اینک شما به زیارت آن آمده اید. شما ای شمایی که موج خروشانی از دریای بزرگ و به ظاهر آرام ملت ما هستید. و من که کمترین خادم این معبد مقدسم، اینک با قلبی آکنده از وجد و سرور به استقبال شما آمدم. با چشمانی نمناک از اشک شوق به شما می نگرم، با زبانی که ندارم به شما خوش آمد می گویم و درود می فرستم و با لبانی لرزان از هیجان بر دستهای گرم و صمیمی و بر چهره های خندان و مهربان شما بوسه می زنم.
بله آقای قاضی عزیزم، ما جمع شدیم اینجا به پشتیبانی این نیرو که برای شما کف میزنه و هم همه میکنه و نیروهای بیشتری که در همه جا پراکندند و نیروی اصلی جامعه ما هستند، جمع شدیم از آزادی بیان دفاع بکنیم، برای اینکه شما خوشحال نباشید وقتی که دستگاه صوتیتون رو برمی‌دارم. اما کوتاه میکنم، اسم بسیاری دوستان رو نوشته بودم که همه اسم برده بودند، همه بین شما هستند و دوستان ما هستند. امیدواریم که این جلسات تکرار بشه و اونها هم نوبتشون برسه که مقدم بودند دست کم بر من. اسمها وقت رو میگیره و امشب خیلی فشرده است برنامه. من لقب نمیدم. راجب یکی از دوستان و اعضای کانون نویسندگان بعضی القابی که از شما و امثال شما شنیدم تکرار میکنم، غلو نمیکنم و بیشتر نمیگم. تجسم تقوا و فضیلت، سازش ناپذیر، شجاع و فداکار، روشن بین ترین محقق و نویسنده اجتماعی، اینها چیزی است که از شما و امثال شما شنیدم درباره علی اصغر صدر هاشم جوادی. علی اصغر هاشم جوادی وقتی در شرایط 2 سال پیش اولین تجزیه و تحلیلش رو نوشت و دست به دست و یواشکی و لای نون سنگک بین دوستان پخش شد، من از بسیاری گردان و دلاوران کارهای اجتماعی شنیدم که وقتی گفتند وقتی تنها در اتاق میخوندیم میترسیدیم. چه شجاعتیه که این مرد به خرج داده. خیلی دلم میخواست که اینجا باشند و تشریف بیارند اینجا. هر کس خلق خاصی داره، آقای هاشم جوادی در جمع کمتر ظاهر میشه، با جمعه ولی کمتر ظاهر میشه. دیگری دوست بزرگ و با ارزش ما که به تاریخ نویسی جان داد، فریدون آدمیت. نویسنده کتاب امیرکبیر و ایران، ایدئولوژی مشروطیت، فکر آزادی و سایر کارها. بعد ابراهیم فخرایی گیلانی، استاد بزرگ ما، نویسنده آزادی خواه، نویسنده کتابهای سردار جنگل درباره میرزا کوچکخان جنگلی، گیلان در جنبش مشروطه، گیلان در گذرگاه زمان، گیلان در قلمرو شعر و ادب و غیره. یادم هست من که با این موی سفید ایستادم 5 سال پیش در یک مجمعی رفت و آمد میکردم، شاید مدرسه بودم. مرد جوانی خیلی قرص و محکم میامد میرفت و به هم نشونش میدادیم. ما از دیگران شنیده بودیم که مشغول تهیه و تدوین تاریخ اجتماعی ایرانه، مرتضی راوندی. ۲۸ سال کوشش کرد این تاریخ اجتماعی در اختیار شماست الان. دیگری حسن صدر، نویسنده الجزایر و مردان مجاهد، عضو قانون نویسندگان و استعمار جدید و نمرد نامتناهی و مقالات و غیره. دیگر استاد پرتو علوی، نویسنده و محقق نامدار. دیگر محمود عنایت که همه میشناسید. دیگر قاسم لاربون، داستان نویس معروف. دیگر استاد همه ما در زبان فارسی، پروین گنابادی که بیماره و در منزله. دیگر محیط طباطبایی. دیگر عبدالله مبشری که تحقیقاتش واقعا با ارزشه و وجودش با ارزشه و آزادگی و آزادی خواهیش. دیگر حسین ملک که امیدواریم فرصت برسه و اینجا وقتی داشته باشه که صحبت بکنه. بعد همینجور تقاضاهای دوستان من دارم میبینم، بقیه تقاضاها رو نمیخونم برای اینکه حد اکثر 4-5 دقیقه دیگه اینجا نخواهم بود، خیلی برنامه فشرده. الان اولین رو با تقاضایی است که به امضای قرص و محکم از خودش ارث برده، امضاش اسماعیل خویی، شاعر ما، و عده‌ای دیگر گله کردند از من که چرا اسم این عده نباشد مثلا و دیگران، البته و همه با اهمیت. خویی و دوستان، سایر دوستان اعضای کانون امضا کردند اینو. اسامی این عده به ترتیب حروف الف با عبارت است از آقایان امیر حسین آریانپور، محمد رضا شفیعی کدکنی، احساسات شما به همه خواهد رسید اگر اینجا نیستن و در سفرند ابلاغ خواهد شد. اجازه بدید تند بخونم: نادر ابراهیمی، احمد کسیلا، جعفر کوشابادی که در میان ماست، فریدون گیلانی، اسماعیل وطن‌پرست، درودیان، شاهرختاش، آریانپور، دوباره یحیی آریانپور، ببخشید، دولت آبادی، فریدون آدمیت، هما ناطق، محمود عنایت، عماد. نادر ابراهیمی، احمد کتیلا، جعفر کوشابادی که در میان ماست، فریدون گیلانی، اسماعیل وطن پرست، درودیان، شاهرختاش، آریمپور دوباره، یحیی آریمپور رو ببخشید، دولت آبادی، فریدون آدمیت، هما ناطق، محمود عنایت، عماد. دولت آبادی رو نوشتند. سیمین بهبهانی، احمد محمود، صالح وحدت، احمد رفیعی، ابوالفضل قاسمی، ناصر مؤذن و غیره که بسیارند. و اگر بیانیه دوم کانون نویسندگان رو دیده باشید، اسم 98 نفرشون رو دیدید زیر بیانیه. اما خیلی خیلی زود و با سرعت سوال دیگر رو بگم. سوال دیگر جوانان پرشور میکنند، حق دارند. محیط گسستگی بوده. خوشحالی ما و دعوت ما به آرامش و متانت، که آرامش لغت صحیحی نیست، دیشب هم گفتم، به متانت این است که فعلا وسیله‌ای فراهم شده. عده‌ای که نمیدونم، معلمین که بین ما هستند و بچه ها رو صبح موقع سرود خوندن میبینن، میگن 15,000 نفر یا بیشتر. جمع شید همدیگر رو ببینید اینجا، حتی به وجود خودشون و به حضور خودشون در اینجا عده‌ای از جوانها شک میکنن که چرا ما جمع شدیم اینجا. آیا دلیلی سندی برای فلان چیز پیدا نمی شود که وصف نمی کنم؟ خودتون می دونید. جواب می دم که نه، به دلیل اینکه توانستیم با این متانت. بچه هایی رو که دیدم، بچه ها می گم به دوستان، چون معلم بودم به دوستانم بچه ها می گم، رفقای دوستانی رو دیدم که از مامازن ورامین، از جوادیه، از تهران پارس، از راه های دور شب میان و بر می گردن. وسیله فراهم شده اینجا هم دیگر ببینید. سعی خواهیم کرد طوری رفتار کنیم با تکیه به پشتیبانی شما که وسیله فراهم بشه جای بهتر، جمعیت بیشتر و مجالس گرمتر و سخنرانان بهتر از من و گرمتر از من داشته باشیم. به دعوت دوستان خودمون اینجا جمعیم و انتظار نداریم از نیروی خارجی و کمک خارجی و نمیپذیریم. اگر قرار باشد که آزادی رو دیگران لقمه کنند و به دهن ما بگذارند، من این لقمه رو تف میکنم. نسخه آزادی را که خارج از حدود مرزهای آگاهی من و مرزهای فرهنگی من و بی کمک آگاهانه شما و سایر مردم آزادی خواه ایرانی برای من بگیرند، از جانب هر کس باشد، قبول نمی کنم. اما چطور عمل می کنیم؟ مثل اعضای وظیفه شناس، کانون نویسندگان مجمع اعضایی است که ممکن است در خارج عقایدشون با هم اختلاف داشته باشد. منوچهر هزارخانی شبی که صحبت کرد، شعاری رو از قول ولتر گفت که می شود شعار ما باشد: من حاضرم جانم را فدا کنم تا تو بتوانی حرفت را بگویی. ما وقتی اولین بیانیه رو که به 40 امضا رسید میخواستیم امضاهاش رو جمع کنیم، طی این سالیان انقدر نخهای ارتباطی بریده شده بود که واقعا چند نفری زحمت کشیدیم. اساسنامه کانون گفته شده تا کنون عضو کانون شدن از مرز 150 گذشته و قول می دهیم مثل مردم وظیفه شناس عمل کنیم و آگاهانه و توجه کنیم که شما چه می خواهید و توجه کنیم خودمون هدفهای خودمون رو در چه حدودی بیان کردیم، همون حدود اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی که خواندم. نمونه هایی از وظیفه شناسی به گوش رسید که واقعا تکان دهنده بود برای من. اولین بیانیه رو امضا کرده بودیم، دومی امضا شده بود، این سرفراز جلال سرفراز که شاعر خوب ماست و واقعا خودشو کشته تا الان برای تشکیل این مجالس شب و روز زحمت کشیده، آمد به من گفت که رفتم سراغ آزاد که امشب شعرخوانی داره، محمود آزاد تهرانی. رفتم سراغ آزاد، گفتم در انستیتو گوته برنامه شعرخوانی دعوتت کنند، میای؟ گفته است من عضو کانون نویسندگانم، اگر کانون بگوید میایم. واقعا من جز تحسین کاری نداشتم. ساعدی در جلسه بحث و انتقاد شنیده شد از بچه ها که گله داشتن که هر چیزی رو موکول کرد به دستور کانون، یعنی کار جمعی رو متوجهه. گفتند آقای دکتر ساعدی میایی در دانشگاه آبادان جندی شاپور برای ما سخنرانی کنی؟ گفتید کانون رو ببینید، فلان نمایشنامت رو نظارت میکنی که اجرا بشه در محفل ما، از کانون اجازه بگیرید، من عضو کانونم. اینها نمونه است. ما تا 5 ماه پیش یک همچین یگانگی رو نداشتیم و شما رو نداشتیم، الان داریم و بسیار مغتنمه. طاهره صفارزاده شاعر خوب ما هر پیشنهادی برای شعرخوانی تا کنون برای شده نپذیرفته، بار اولش بود شرکت کرد با اصرار کانون. آزرم به همچنین باقر پرهام که برای شما، دکتر باقر پرهام دوست متفکر خوب ما که فردا شب سخنرانی داره، امروز میگفت من تا حالا 5 دفعه موضوع صحبتم رو عوض کردم، چرا که به دوستان عضو کانون نشون دادم، تذکر دادند و گفتند عوض کن و من نمیخوام خلاف گفته کانون و این خواستهای اعلام شده حرفی بزنم و دیگر دوستان به پای من میزنند. وقت تنگه. عرض میشود که اما گفته خواهد شد، قطعا نوشته خواهد شد که چنین برنامه هایی حتما خرج داره. خرجشو به ما کی میده؟ یه شبم صحبت شد اینجا، آخرین مطلبه و بهترینش، اینجا مدیر این رستوران گفت که شاخه ها شکسته میشه، هر چقدرم دوستان توجه کنند ضرر میخوره، این چمن از بین میره. به علاوه من هر شب اینجا باشگاه ایران و آلمانه، چندین نفر شام میخورن، به هم ضرر میرسه، چه کنم؟ میتونم شکایت بکنم؟ گفتیم شکایتو به خود ما بکن. چی میگی؟ گفت شبی 4000 تومان به من ضرر میرسه. ما پول نداشتیم. من پیشنهاد کردم که بیایم رأی گیری کنیم، ببینیم به این حرکت متین ما شما رأی میدید و یک سکه‌ای در یک صندوقی هر کدوم میندازید. دوستان گفتند که تأمل کنیم و فکر کنیم. آمدم بیرون با اولین دوست عضو کانون که روبرو شدم، هیئت دبیران در رستوران اینجا با ایشون و آقای دکتر بکر جلسه داشت، به اولین دوستمون که عضو کانون بود گفتم چقدر کمک میکنی به این شبها، پولی داد و همین رو من گفتم. 2 نفر از دوستان دور زدیم اونجا، دیگر به شما نرسیدیم. پول جمع شد 40000 تومان و همینجا و همین چند قدم. حالا هم هی میان به من میگن که دانشکده بازرگانی فلان دسته از دوستان، فلان دوستان فلان دانشکده میگن کمک مالی میخواهید ما بهتون بکنیم. چه بهتر از این، چه چیزی رو ما بهتر از این میتونستیم به دست بیاریم که در این سه ماهه به دست آوردیم؟ عده‌ای که در همون گشت اول در اونجا خودشون گوش به گوش گفتند و پول دادند برای اینکه معلوم بشه و شنیده میشه که چنین فکرهایی شده، همونطور که اخبار کانون نویسندگان و این مجلس باشکوه شما قرار است که بسیار کوتاه نوشته بشه در روزنامه ها، شنیده می شود کنایاتی زده خواهد شد. من این اسمایی که اون دور بودن می خونم، عده‌ای رو اصلا نمی شناختیم، عده‌ای عضو کانون نبودن، به گوششون رسید آمدن پول دادن. به این مناسبت میگم یک جیب دیگر من پر پول میشه. احتیاج ما رفع شد. از دوستان عضو کانون و غیر کانون هستن. قبول میکنن، گفتن اسما رو نخون. 30-40 نفرن این پول رو دادن. پول داده ها نمیخوان اسمشون خونده بشه و تظاهر بشه. و اولین کاغذی که من دست گرفتم این کاغذ بود که از گوشه یادداشت پاره کردم، اسم هر کس که پول میداد جلوش مینوشتم. اما گزارش گونه شد و خیلی خفه کننده گزارش من، ولی لازم بود. ما به پشتیبانی و نیروی شما تکیه می کنیم و امیدواریم و حرکت متین و قانونی خودمون رو ادامه خواهیم داد و از پای نخواهیم نشست و امیدواریم به کمک شما و شماها و شماهای دیگر که در شهرستان ها هستند و سایر جاها هستند، آزادی بیان رو که در کل آزادی های اساسی به دست بیاوریم. به امید اون روز.